به نام خدا. در چند دهه اخیر اگر فیلم های مشهور رو و پرفروش رو نگاه کنیم میبینیم که عمدتا در ژانر های فانتزی و علمی تخیلی هستند. معدود کارگردان ما میشناسیم که در این دو سه دهه اخیر فیلم میسازن و همون فضای رئال یا حالا ملودرام اجتماعی یا در واقع درام های گانگستری و فضای مافیا و اینها رو دنبال میکنن یا اکشن هایی میسازن که درش مایه های فانتزی وجود نداره. از بین این کارگردان یکی از مشهورترین افراد خب کوئنتین تارانتینو هستش. ایشون سال هاست که در واقع تقریبا میشه گفت بیش از 30 ساله که داره فیلم میسازه. فیلماش هم از همون فیلم اولی که ساخته تا امروز خیلی مشهور بوده، خوب فروخته، معمولا خوب دیده شده و نمرات بالایی هم از طرف مردم دریافت کرده. تارانتینو خب جوایز مختلفی هم برده و قطعا میشه گفتش که ایشون یک سینماگر مؤلفه، حالا هم در حیطه فرمی هم در حیطه محتوایی، که البته در حیطه فرمی شما اگر توی دوره های فیلمسازی یا بعضی کلیپ های یوتیوبی دنبال بکنید مفصل فیلم هایشون رو تحلیل فرمی کردن، چون هم توی تکنیک های داستان نویسی تارانتینو خیلی موفق بوده، اکثرا هم خودش نویسنده بوده دیگه، و هم توی در واقع قاب بندی ها، هم توی تدوین، به هر حال آدمیه که از جهت فرمی کاملا قابل توجهه. اما از جهت فلسفی و محتوایی کمتر بهش پرداخته شده و ما حالا توی این مقاله میخوایم به صورت خلاصه یک جریان شناسی از آثار تارانتینو ارائه بدیم، چون خیلی پروپیمون نیست از جهت محتوایی و بیشتر جنبه سرگرمی غلبه داره بر آثار تارانتینو. یک خلاصه از نقد و بررسی هر فیلمش رو به ترتیب انتشار رو عرض میکنم، بعد میریم سراغ فیلم بعدی و آخر هم نتیجه گیری میکنیم. یکی از فیلم هایم که ساخته فیلم شهر گناه یا سین سیتی که اقتباس از کمیک سین سیتی هست، که خب خیلی هم حالا عجت فرمی خیلی جالب نیست، چون دقیقا اومده هم کمیک رو تبدیل کنه، به نظر من موفق نبود. همین که خودش یکی از سازندگان اثر بود و نویسنده هم نبوده دیگه، کاملا اقتباسی، برای همین به سین سیتی نمیپردازیم. از طرف یک انیمیشنی هم در واقع در جهان فورت بازی فورتنایت ایشون ساخت جدیدن، یه انیمیشن کوتاه 10 دقیقه‌ای که اونم خیلی خبری نیست، در واقع یکی از صحنه‌های اکشن مثلا کیل بیل انگار اونو جدا کرده، حالا برده مثلا با یکی دیگه داره میجنگه، لاست چپتر یوکیز ریونج اسمش، ولی اونم چیزی نداره دیگه، ما به این دوتا اثرش نمیپردازیم. اولین فیلم تارانتینو خب ریزرور داگز یا سگ‌های انباری هستش که خب به نظر میرسه که فیلم بسیار قابل توجهیه با اینکه اولین فیلمش بوده. ببینید کلا سینمای تارانتینو پر از خشونت بی‌پرده است، یعنی یکی از جذابیت سینماش هم همینه، و از طرفی با خشونت همیشه شوخی هم میکنه، یعنی انگاری خشونت رو دست میندازه و گاهی اوقات به حجب و تمسخر هم کشته میشه، که حالا تو فیلمای بعدیش میبینیم. اما توی فیلم سگ‌های انباری این جنبه هجو آمیزش خیلی کمتره. در طول فیلم یکی از کسایی که تیر خورده و در واقع جزء مافیا هست افتاده یک گوشه و همجور خون از بدنش میره و کم کم هی این خون سرازیر میشه توی اون انباری و انگار باز دوباره ما با یک خشونت عادی که یک گوشه داره انجام میشه روبرو هستیم. یک سکانس دیگه هستش که ما میبینیم یکی از در واقع مافیا وقتی میخواد بیاد پلیس رو شکنجه بده یک آهنگی میذاره شروع میکنه رقصیدن، که اون سکانسش هم خیلی معروفه، معمولا این منور به زیاد اشاره میکنه، و خب اون شکنجه رو همراه با یک موسیقی مثلا نرمی که حالا خیلی چیل و خیلی مثلا مال وقت گذرونی، اصلا موسیقی نیستش که تنش آفرین باشه، جلو میبره. و کلا یکی از تکنیک‌های فرمی مهم تارانتینو دیگه، معمولا تو آثارش به جای اینکه موسیقی رو بیرون از فیلم بذاره درون خود فیلم موسیقی پخش میشه. یه سکانسی توی پالپ فیکشن هم هستش دیگه، اون سکانس که در واقع زن یکی از این رؤسای مافیا که همین اما تورمن بازی میکنه اونجا داره کوکائین مصرف میکنه و یه آهنگی میذاره، اون سکانس هم باز خیلی معروفه. میخوام بگم این باز یکی از تکنیک‌های سینماییشه که البته این تکنیک و فرم باعث میشه محتوای خاصی هم ساخته بشه. اون وحشت، اون فضای ترسی که در اون حال خشونت یا انجام یک رفتار غیر عرفی داره شکل میگیره طبیعتاً شکست نمیشه دیگه، و با یک فضای عجیبی، یک تضاد عجیب و غریبی در فیلم ایجاد میشه. اینجا هم میبینیم که خب تارانتینو در سگ انباری با خشونت که خب یک عمل به شدت هولناکه، کاملا شوخی میکنه و در فیلم های بعدیش این خیلی توهین آمیز میشه. حالا تو این فیلم توهین آمیز نیست، چون بعد از اینکه این پلیس بنده خدا شکنجه میشه، آخر اون کسی که اونجا افتاده نگو پلیس مخفی پا میشه و چندین گلوله خالی میکنه تو بدن اون کسی که عضو مافیا بود و داشت شکنجه میداد و اون رو میکشه. یعنی باز دوباره این انتقام این تیپی رو از اون شخص میگیره و این مضمون انتقام هم در همین اولین اثرش هم دیده میشه. کلا چند تا مضمون تو سینما تارانتینو خیلی پررنگه، یکیش انتقام، یکیش شوخی با خشونت، یکیش خشونت بی‌پرده است که دقیقا همه اینا تو همه آثارش هست. و قهرمان فیلم سگ‌های انباری یک شخصیت پلیس مخفیه که سعی میکنه در واقع با نفوذ در بین مافیا خودش رو فدا کنه و یه مقدارم حل میشه تو اونا، یعنی بازم یه محبت نسبت به اونا پیدا میکنه، اما خب آخر سر هم با فداکاری همین شخص هستش که مافیا رو میگیرن و خلاصه همشون قلقم میشن. بنابراین در این فیلم ما کاملا یک رویکرد اخلاقی و قانون محور رو شاهد هستیم. فیلم بعدی تارانتینو پال فیکشن سال 1994، اون قبلی 1992 بود. پال فیکشن خب معروف‌ترین، یکی از معروف‌ترین فیلم‌هاشه، ولی خب اگه کسی کلاً تارانتینو نشناسه معمولاً پال فیکشنش رو دیده. یعنی ولی کسی کل آثارش رو دنبال نکرده باشه میشه گفت معروف‌ترین اثر تارانتینو پال فیکشنه که توی آی ام دی بی هم یکی از فکر کنم 20 تا یا 10 تا فیلم برتر آی ام دی بی هستش. پال فیکشن خب از جهت اخلاقی یه درجه میاد پایین‌تر از سگ‌های انباری. چرا؟ خب سگ‌های انباری ما یکی از در واقع کنش‌های غیر اخلاقی که داشتیم دیالوگ‌های رکیکی بود که اونجا بیان می‌شد. یعنی ما صحنه مثلا مستهجنی نداشتیم، صحنه مبتذل نداشتیم، اما دیالوگ‌های به شدت رکیک داشتیم که خیلی عجیب و غریب. مثلا همچین دیالوگ‌های باید می‌دونم شما این منور شنیده باشید تو حتی زندگی معمولیتون تو فیلم‌ها که اصلا فکر نمی‌کنم پیداش. و به شدت با جزئیات مثلا به مسائل خصوصی زن و مرد می‌پردازه. و توی پال فیکشن خب این بازی پله میره جلوتر، علاوه بر دیالوگ ها سعی میکنه در سکانس ها هم یه سری بی اخلاقی ها نشون بده. مثلا توی یکی از سکانس ها جان تراولتا همکارش که رفتن اینا هم طرف مافیان، در واقع آدم مافیان، سه تا نوجوان پولا یا اجناس مافیا رو دزدیدن و اینا میرن داخل خونه اون نوجوان ها و قتل عامشون میکنن دیگه، سه تا نوجوان رو میکشن خیلی راحت. و اینجا باز دوباره میبینیم اون خشونتی که شما تو فیلم سگای انباری میبینید داره در درون مافیا تفسیر میشه. خب اون قبلی خشونتش منطقی بود، چرا؟ چون یک پلیس داشت یک در واقع عضو مافیا رو میزد. اینجا اعضای مافیا به جون هم دیگه افتادن و یک نوع نسبیگرایی اخلاقی شکل میگیره که خب کدوم راست میگه کدوم دروغ میگه، چون ما خب طبیعتاً با اون بازیگرای مشهور هستیم و با اون شخصیت اصلی فیلم هستیم، میریم طرف اونا رو میگیریم و الا هیچ منطق دیگه، هیچ منطق اخلاقی عرفی قانونی اینا در اون فیلم وجود نداره. و همینا جلوتر وقتی سوار ماشین میشن یکی از اون نوجوانا رو اتفاقی جان تراولتا میزنه با اسلحه باز کلهشو میترکونه و حالا یه نیم ساعتی شما 20 دقیقه درگیر اینی که تیکه های کله و مغز اون نوجوان رو از تو ماشین جمع کنن که باز دوباره میبینید با این خشونت داره شوخی میشه. انگار جون مردم یه چیز بی ارزشه، جون انسان یه چیز بی خودیه که بلافاصله مثلا میتونه با یک در واقع اتفاق یا یک مسئله شانسی کلش بتره که خونش هم بپاشه این منور، حالا بعد اون آشغالای در واقع کلش که ریخته این منور بعد تمیز کنن انگار مثلا زبال است و به راحتی بعدم جسدشو میندازن اونور و تموم. یعنی باز دوباره میبینید یک خشونتی که در سرخوشی فیلم پالپ فیکشن هضم میشه و هیچ البته منطقی هم نداره برخلاف فیلم سگای انباری. و خود اون کشتاری هم که بین نوجوان هست بازم اون منطقی نداره دیگه. خب چرا مافیا بعد وقتی اینا دزدی کردن همه رو قتل عام کنه؟ خب مثلا گوششون رو در واقع بپیچه، لازم نیست لزوما بکشه که، مثلا تنبیهشون کنه. ولی خب میبینیم که این خشونت عجیب و غریب اتفاق میفته و ما هم طرف قهرمانان هستیم چون بیشتر اونا رو داریم میبینیم و شخصیت اصلی فیلم هم اونا هستن. سکانس دیگه خب میبینیم که مصرف مواد توش عادی سازی میشه. این همین در واقع اما تورمن و جان تراولتا که با هم میرن مثلا میرخصن و فلان بعد مواد میزنن و کلا این مواد زدنه یک ابزاریه برای خوشگذرونی. اما در یه جای خب خود همین اما تورمن به خاطر اینکه اووردوز میکنه حالش خیلی بد میشه، میبرن و البته به راحتی بازم نجاتش میدن. یعنی باز اون پروسه اووردوز هم به یک نتیجه منفی خیلی ترسناک منجر نمیشه که بخواد ذهن مخاطب نسبت به اون مصرف مواد حس منفی شدید پیدا کنه، بلکه خب میگه این پروسه مصرف مواد اینم داره دیگه. و برعکس مثلا اون فیلم آرونوفسکی که در مورد مصرف مواد هست، که میبینید تمام اینایی که مواد مصرف میکنن، مثلا اون پیرزنه آخر خودشو میکشه، اون یکی پسره نمیدونم بیمار روانی میشه دستاشو قطع میکنن، اون یکی دیگه دختره مثلا میره فاحشه میشه. این فضایی که شما توی فیلم آرنوفسکی میبینید که واقعا آدم نسبت به مصرف مواد حس به شدت منفی پیدا میکنه دیگه. هر کسی، چه مرد چه زن چه هر سنی، واسهش الگو گذاشته اونجا که آخه تو مواد بکشی این میشی. ولی خب تو پال فیکشن نه، به خاطر اینکه کلا فضای فکری تارانتینو هی میخواد انگار دست بده، هی پارودی ایجاد کنه، هی شوخی کنه با مسائل مهم، که به نظرم همیشه این مسئله باعث عادی سازی میشه و محتوای خوبی نمیسازه. در این سکانس دیگه میبینیم که خب همون جان تراولتا و اما تورمن باز دوباره مثلا هی روابط عاشقانه میخوام برقرار کنم، البته اتفاق خاصی نمیافتم، ولی هی ما جذب میشیم که ای با مثلا اینو به هم دیگه برسن. یعنی هی این تعلیق رو اینجوری جلو میبره که اون مثلا میره تو، در واقع جان تراولتا میره تو دستشویی، میگه نه مثلا من باید برم خونه خودم و اصلا به این بنده خدا کار نداشته باشم، آخر میاد پامی میبینه اووردوز کرده، میبرد چون نجاتش میده. یعنی باز کسی که اما تورمن نجات میده کیه؟ کسی که یک نوع رابطه نیمه عاطفی مثلا باهاش برقرار کرد، با اینکه این زن شوهر داره و اصلا زن رئیس مافیاست. و باز دوباره اینجا خب میبینیم روابط بیقید و بند لیبرال تبلیغ میشه. در سکانس دیگه ای بوچ که در واقع بروس ویلیس نقشش رو بازی میکنه، یک نظامی بوده باباش و یه فلشبکی میزنه به حرفایی که رفیق باباش داره وقتی بچه بوده بهش میزنه و یه گردنبندی بهش میده، که اینجا ما پروپاگاندای نظامی امریکا رو میبینیم. میگه که بابا تو ویتنام جنگیده، خب جنگ ویتنام جنگ بسیار بدنامیه در بین خود امریکایی ها و خب به شکست امریکا هم منجر شد و علیکی هم کلی کشته از دو طرف گرفت و امریکا کاملا مقصره در ذهن مردم و به صورت منطقی آدم نگاه کنه همینه. ولی تو فیلم میبینیم که بابای بوچ به عنوان کسی که تو اون جنگ جنگیده، فردیه که تو اون قهرمان جنگی انگار، و اون گردنبندی که بچهش داده انقدر این بوچ براش مهمه که حاضر جونش رو به خطر بندازه تا بره اون گردنبند رو به دست بیاره. و اتفاقا تو همین مسیر در واقع وقت داره برمیگرده رئیس مافیا رو میبینه، بعد حالا اتفاقاتی که باعث میشه رئیس مافیا رو هم نجات بده. یعنی باز اینجا ما میبینیم که اون نگاه پروپاگاندای نظامی امریکا حتی در این مسئله مثل ویتنام، که خب دیگه خود مردم امریکا در تضاد بودن باهاش، تارانتینو اینو تایید میکنه، پدر یکی از شخصیت اصلی رو یک قهرمان نظامی معرفی میکنه، هرچند با اون لحن تنازانش دیگه. و یه سکانس دیگه هستش که پلیس فاسد بوچ و رئیس مافیا رو میخواد در واقع یه نوع شکنجه جنسی بده، که بوچ خودش رو آزاد میکنه و رئیس مافیا رو هم نجات میده. خب رئیس مافیا هم بوچ رو میبخشه و میگه که من انقدر این پلیس فاسد رو شکنجه میکنم، من بدنشو میبرم فلان، تا به این راحتی ها نمیمیرم، مثلا چند هفته طول میکشه. و ما هم به خاطر اون نفرتی که قبل از این تارانتینو نسبت به اون پلیس فاسد واسه ما ایجاد کرده، کاملا با اینا همراه میشیم. یعنی یک انتقام گیری بدون هیچ حد و مرزی، به خاطر اینکه مثلا طرف کار الفو کرده، این ده ها برابر اون بلا سرش میاره و نابودش میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه خب ما همراه با اونیم دیگه، ما اون فضای فجیع رو دیدیم و حالا میخوایم انتقامش رو هم ببینیم. اما فیلمساز دائم هی این انتقام رو چندین برابر تشدید میکنه و هیچ، میگم، چارچوب اخلاقی باز در اینجا دیده نمیشه. و در تمام فیلماش هم این مسئله هستش دیگه، یعنی این مسئله انتقام که حالا تو دو سه تا از فیلماش این فضای خوبی پیدا کرده، مثل جانگو و همون سگای انباری چون قهرمانش آدم حسابیه، ولی تو فیلم‌های دیگه نه، تبدیل به انتقام گیری کور وحشیانه شده کاملا. و یه سکانس دیگه باز دوباره توی در واقع همین پال فیکشن می‌بینیم که در سکانس‌های پایانی، اون وسطاش هم هست، سکانس‌های پایانی هم هست، چند تا دیالوگ داره همین ساموئل ال جکسون در مورد کتاب مقدس، که آقا اگه خدا باشه چی، اگه مثلا یک خبری اون پشت باشه چی فلان، و کم کم اعتقاد پیدا میکنه به خدا انگار. و در پایان فیلم توی اون رستوران بین راهی کوچیک که وایستادن و حالا میخوان غذاشون رو دارن میخورن، یه عده که میان دزدی، این شروع میکنه با اسلحه و کتاب مقدس طرف رو پشیمون میکنه از دزدی کردن، و چرا نمیکشش؟ به خاطر اینکه به کتاب مقدس انگار ایمان آورده و این باعث شده که دیگه اون خشونت رو نداشته باشه. البته بازم به قدرت سلاح میتونه اونو متقاعد کنه ها، یعنی بازم قدرت سرکوبگرانه داره، اما بر اساس کتاب مقدس دیگه این کشتار رو انجام نمیده. و میبینیم که نوعی اخلاق در پایان فیلم رواج پیدا میکنه، اخلاقی مبتنی بر کتاب مقدس مسیحی که بر اساس اون فرد خشونتش رو کنترل میکنه، اما بازم از بالا به پایینه. یعنی اگه سلاح نداشت که اون طرف مقابل حرفش رو گوش نمیکرد، اما این سلاح داشتن به این معنی نیست که لزوما استفاده کنه. یعنی اون اوایل پال فیکشن متفاوته با پایانش، و پایانش خب یک فضای اخلاقی کاملا فیلم بسته میشه، و البته در ترویج کتاب مقدس که میتونه در واقع صلح ایجاد بکنه. فیلم بعدی تارانتینو فیلم جکی براونه، که این فیلم خیلی حالا بین در واقع فیلم بینا معروف نیست، ولی فیلم جالبی. کلا فیلم تارانتینو به نظر من جز یه فیلمش که خیلی فیلم مزخرفی، بقیهش فیلم قویه واقعا، از جهت فرمی استاندارده، یا از یه پله از استاندارد بالاتر، واقعا فیلم جذاب و سرگرم کننده. جکی براون هم همینه، با اینکه خیلی معروف نیست ولی فیلم جالبی، حداقل تو ایران خیلی معروف نیست، نمیدونم توی خارج شاید معروف باشه. جکی براون یه شخصیت مافیاییه که کم کم با پلیس همکاری میکنه، یه زن سیاه پوستی که حالا در طول فیلم هم میخواد از دزدا بدزده تا یه پول خوب و کلونی به جیب بزنه، ولی پلیس هم میدونه که میخواد این کارو کنه و این در واقع کار غیرقانونی نمیخواد مرتکب بشه. آخرش هم پلیس بهش میگه که تو چون از یه پولی برداشتی که هیچ جا نیست، مثلا اشکال نداره دیگه، یعنی زیرسیبیلی رد میکنن. پس اینجا باز دوباره میبینیم قهرمان به صورت قانونی داره کارشو پیش میبره، و حتی خودش میشه نفوذی خود پلیسا در بین مافیا، یعنی باز با نهاد قانون مرتبط میشه. اون خشونت افسار گسیخته ای که ما توی فیلم های دیگه اش میبینیم، توی جکی براون در بین آدم های خوب استفاده نمیشه، بلکه علیه مافیاست و بین خود مافیا هم هست. مافیا هم جذاب نیست، این مش آدم در به داغون، در واقع یکیشون مثلا یه خانومه که آدم فاسدیه، اون یکی رابرت دنیرو هم که یه آدم عقب افتاده ذهنی، انگار خیلی آدم سطحیه. فقط سامول ال جکسون زرنگه که اونم همه رو فرت و فرت میکشه، برای همین هیچ وقت باعث سمپاتیک شدنش نمیشه. حتی رفیقای خودش همین رابرت دنیرو اینا رو بعدم میکشه. و مثلا یه سکانسی که اون خشونت افسار گسیخته است، وقتی پولا رو دزدیدن، این زن همین سامول ال جکسون خیلی حرف میزنه، دنبال رابرت دنیرو افتاده، هی داره اعصابش رو خورد میکنه، برمیگرده چند تا گوله خالی میکنه تو زنه. یعنی میخوام بگم این خشونت بین خود افرادی که خیلی هم سمپاتیک نیستن، البته نزدیک میشن. کلا فیلم تارانتینو نسبت اخلاقی توش هست، یعنی اینطور نیست که کاراکترها مثلا 100% سفید یا سیاه باشن، اما اونطوری نیست که مثلا ما عاشق رابرت دنیرو بشیم، بلکه مثلا خود شخصیت جکی براون و اون حالا وکیل چی، اون کسی که باهاش در ارتباطه، اون دوتا خیلی پررنگ میشن. پلیس هم یه مقدار حالا شخصیت جذابی هست، البته پلیس خیلی تیپیکاله دیگه، خیلی شخصیت خاص و ویژه‌ای نداره. در آخر هم خود در واقع همین رابرت دنیرو رو هم ساموئل جکسون میکشه، و آخر هم میان پلیسا میگیرنش دیگه، ساموئل جکسون رو، و توسط پلیس انگار قلقم میشه و میکشنش. یعنی بازم جکی براون که با پلیس همکاری کرده اینجا پیروز میشه، و با اینکه فیلم سکولاره، فیلم سبک زندگی هالیوودی رو رواج میده، اما اون اخلاق باز توش هست، یعنی اما اخلاق سکولاری که بر پایه حالا ارزش مشترک انسانیه باز تو فیلم دیده میشه، برخلاف پالپ فیکشن که دیدیم مسئله دیده نمیشد، یعنی قهرمان خودشون جز مافیا بودن. اما خب بازم این نسبیت اخلاقی در نوع دراماتورژی فیلم کاملا دیده میشه. فیلم بعدی خب مجموعه فیلم های این فیلم جکی براون مال 1997 بود. فیلم بعدی میشه سال 2007 2004 که فیلم در واقع مجموع فیلم کیل بیل هست، 2003 کیل بیل 1 و 2004 کیل را بکشه بیل را بکشه 2، که خب دیگه باز کیل بیل یکی از نمونه های خیلی واضح سینمای تارانتینو، صدا سیما هم قبلا من یادم مثلا کیل بیل 1 رو فکر کنم گذاشتن، و خب خیلی هم معروفه دیگه، هم موسیقیش معروفه هم سکانس ها خیلی مشهوری داره. باز دوباره ما توی کیل بیل همون منطق پال فیکشن رو میبینیم، یعنی منطق بی منطق اخلاقی که تارانتینو داره، میره بین آدمای قالتاق و میگه خب اینا بزن هم دیگه تیکه پاره کنن دیگه، و ما چون طرف یکی از قهرمانان هستیم طبیعتاً طرف اونو میگیریم. توی این فیلم مثلا طرف همین خانم اما تورمن هستیم که میخواد انتقام عروسی که درش خودش و دیگران به ضرب گوله کشته شدن، حالا خودش هم قرار بود بمیره ولی تیر میخوره تو کلش کشته نمیشه، حالا زنده میمونه خسر در میره. این زن بی پناه خب دائم درون فیلم بهش ظلم میشه، و هی این سعی میکنه این ظلم رو با انتقام گرفتن جواب بده، و درون فیلم، درون کیل بیل یک، نوعی در واقع اخلاق یا شرف بین دزدان دیده میشه که حالا اونوریا زیاد میگن دیگه، honor among thieves، یعنی بازم اون دزدان یه قواعدی دارن که بهش پایبندن. این توی فیلم دیده میشه کاملا، یعنی مثلا وقتی همین اما تورمن میره با یک رئیس مافیا که زن مثلا ژاپنی سامورایی میخواد مبارزه کنه، یه دفعه اصلا نمیکشه، مثلا میره با همون اصول مبارزه شمشیری میزنه طرفو و مبارزه میکنه. البته چون شمشیر خاصی هم داره که یه مثلا استاد ژاپنی ساخته، خب میزنه طرفو میکشه اینها، یعنی باز این خشونت هست. صدها نفر هم درون فیلم کشته میشن، ولی خب اولا درون مافیا هستن، خب میخواستن بهش حمله نکنن، ثانیاً این با روش کثیف نمیخواد اونا رو بکشه، بلکه با همون روش مبارزه همیشگی مافیا میره جلو. و باز اینجا میبینید در عین خشونت عجیب غریبی که توی فیلم هست، نوعی اخلاق کم رنگی که حالا در بین همون در واقع شرف بین دزدان هست اینجا دیده میشه. رگه های ناچیزی ها، ولی بازم هست توی فیلم. اما در واقع کیل بیل دو همچین چیزی دیده نمیشه دیگه، یعنی به شدت فیلم بدتر میشه. خیلی جالبه، یعنی جفتش هم خود تارانتینو نوشته و ساخته، ولی خب جالبه که هی نگاهش داره در طول زمان خرابتر میشه. و میبینیم که توی کیل بیل دو مثلا یکی از سکانسایی که داره با یکی از زنان مافیا که اونم شمشیر سامورایی داره مبارزه میکنه، طرف یه چشمش کوره، یه چش داره، یه دفعه چشم طرفو میکنه، یعنی وسط مبارزه یه دفعه چشمو میکنه و بعدم ولش میکنه. یه آدمی که کوره اونجا ولش میکنه و میره، یعنی اوج بی اخلاقی قهرمان رو ما اینجا میبینیم که هیچ اصولی پایبند نیست، همه رو تیکه پاره میکنه و به شکل خیلی بدی هم، به شکل نامردی. و در واقع اون honor among thieves، اون شرف بین دزدان اصلا زیر سوال میبره دیگه، و همون هم دیگه بهش پایبند نیستش. و این تنزل اخلاقی تارانتینو کاملا بین این دوتا فیلم هم مشخصه که هی داره بدتر میشه نگاهش. یه سکانس دیگه هم داریم که در واقع همین اما تورمن میره پیش یک استاد چینی، مثلا میخواد هنر رزمی یاد بگیره. به شدت ما هنر رزمی رو سکولار شده، بی‌معنا و توهی و پوچ میبینیم، یعنی صرفا ضرباتی یاد میگیره واسه کشتن، هیچ فلسفه، هیچ اخلاقی، هیچ معنویتی پشتش نیست، در حالی که هنر رزمی در شرق اتفاقا از یک سنت فلسفی عرفانی همیشه در اومده. ولی خب متاسفانه توی فیلم تارانتینو اون برداشت سطحی خودش و ماندگرایانه خودش رو از این فنون ارائه میده و میبینیم که خب صرفا اینا میگم مثلا مثل یک ابزار کشتار جمعی میمونه این سلاح، در واقع یه نوع سلاح دیگه این فنون رزمی که یاد میگیره. و آخر فیلم خیلی سکانس عجیبی داره. آخر فیلم خب یه فلش بک میزنه، کل داستان رو توضیح میده، میگه که ببین ماجرا این بوده که اما تورمن مافیا رو ول میکنه، یعنی خیانت میکنه به مافیا، شوهرش و اینا، میره شوهر دیگه بگیره، شوهر عصبانی میشه میاد اینو بکشه. پس کاملا کنش های شوهر چیز بوده، منطقی بوده توی اون پارادایم مافیا. چرا؟ خب چون این خیانت کرده دیگه، مثل فیلم پال فیکشن که یه ده خیانت کردن خب رفتن کشتنشون. فیلمساز میخواد بگه باز اما تورمن هم اینطور نیستش که کاملا مظلوم باشه، بلکه خودش گندی زده بود. آخر کیل بیل دو این دیالوگای مفصلی با شوهرش داره، در حین اون کار اکشنی که میکنه خیلی هم خوب در آورده، و این نشون میده که خود اما تورمن هم باز آدم 100% درستی نبوده و خودش انگار با این گندکاری که کرده منجر به این خشونت شده. اما چون قهرمانه ما طرف اینیم، اینجا دیگه اون نسبت اخلاقی خیلی پررنگ میشه، یعنی کلا دیگه هیچ اصول اخلاقی باقی نمیمونه و حتی خود قهرمان هم مقصر ماجراست. اما خب میبینیم که به حال در طول فیلم این هم آدم رو کشته و ما چون طرف اما تورمنیم دیگه اینو میپذیریم دیگه، یعنی هیچ میگم ملاک اخلاقی و حق و حقانیت و اینا کلا تو فیلم وجود نداره و چون راوی فیلم و قهرمان فیلم اما تورمن دیگه، ما هم تا آخر فیلم با همین شخصیت میریم جلو. این 3 سال بعد این فیلم کیل بیل یه فیلم مزخرفی تارانتینو میسازه به نام دس پروف. اصلا واقعا یه فکاهیه دیگه، اصلا فیلم نیست، یعنی داستان خیلی نازل و بیخود که یه فیلم دیگه رابرت رودریگز داره، اینا با هم دیگه انگار میسازن. رابرت رودریگز هم از این کارگردانا دوزاریه دیگه، یعنی فیلماش خیلی فیلم اکشن و مسخره مثلا جنسی شده این تیپی میسازه. دقیقاً فیلم دس پروف میشه گفتش که یکی از فیلمایی که چگونه فیلم نسازیم، یعنی حالا باز طبق معمول خب بله دوربین تارانتینو هست، کارگردانش جالبه، ولی نه معنایی نه هیچی. اوج پوچگرایی تارانتینو به نظر من یکی از فیلماش اینه، نسبت به فیلمای قبلیش، حالا بعدیش بدتر هم میشه، ولی تا 2007 که اینو میسازه دیگه این پوچترین فیلمشه. واقعا داستان اینه که یه مرده هست، یه ماشینی داره، این ماشینه دسپروفه، یعنی هر چی باش تصادف کنه خودش کشته نمیشه، بلکه کسای دیگه که سوار ماشینن کشته میشن، در واقع بی مرگه، در مقابل مرگ ایمن. دسپروف یعنی این دیگه. مثل بولت پروف که میگن مثلا ضد گلوله میشه ضد مرگ مثلا. و هی میره دخترها رو سوار میکنه، اقوا میکنه، بعد میره خوشو میکنه به جا له بشن، یا مثلا دخترای دیگر که سوار ماشینن هی میخواد باشون بزنه به ماشینشون، ماشینا پرچن اومد و تیکه تیکه بشن. و تو فیلم هم نشون میده که چند تا دختر عادی تیکه تیکه میشن توی فیلم، مثلا توسط همین بنده خدا که میزنه با ماشین بهشون. خب چرا؟ هیچ، اصلا پوچ پوچ پوچ، یعنی صرفا یه سری سکانس عجیب غریب خشونت آمیز و سکانس جنسی شده از زنا گرفته که مخاطب میگم فقط سرگرم بشه بره جلویی، اصلا یک لحظه معنا نداره توی فیلم. البته اینو دقت بکنیم که به هر حال این فیلم ها با اون پارادایم خاصی که داره ارائه میده مرتبطه ها، یعنی بحث سبک زندگی هالیوودی، بحث ماده‌گرایی افراطی، بحث انتقام طلبی غیر اخلاقی که توی فیلم هست، و کلا اون خشونت پوچ و بی‌معنایی که درون فیلم وجود داره. یعنی میخوام بگم پوچی خودش نوعی معنا داره میسازه ها، ولی خب این بی‌معنایی منظورم نیست که کلا معنا نداره، منظور یک معنای الهی درست حسابی درونش وجود نداره و همینه تهش دیگه. یعنی خیلی چیز عجیبی نیست. آخرام چند تا از همون دخترای دیگه میریزن سر این یارو و با ماشین میزنن و آخرام با گوله میزنن و میکشنش، یا با چوب هم چیزی انقدر میزنن تا بمیره. و اینجوری میگم یک فیلم کاملا دم دستیه. فیلم بعدی تارانتینو، خب تا الان 2007 رو دیدیم، دو سال 2009، سال 2009 فیلم اینگلوریس باسترز رو میسازه که در واقع فیلم حرامزادهای لعنتی که در مورد این، باز فیلم جهتمنده، یعنی محتوای خاصی رو میخواد ارائه کنه، در مورد ظلم نازی ها علیه یهودی هاست و از اون طرف انتقام گیری که یهودیان علیه نازی ها انجام میدن. خب قهرمانان داستان چند تا یهودی امریکای فرانسوی هستن که علیه نازی ها میخوان انتقام بگیرن. خب تارانتینو باز طبق معمول همه فیلم های دیگرش ترکیب بین طنز و خشونت رو به ما عرضه میکنه که البته جذابیت های داره، ولی خب کاملا غیر اخلاقیه. یعنی مثلا هم اوائل خیلی راحت میرن اون پوست سر نازی ها رو میکنن این یهودی ها. چرا؟ به خاطر مثل اون در واقع چیزا، افرادی که بومی های امریکا که مثلا رسمشون بوده دشمنان رو پوست سرشون میکنن، حالا اینا هم کار میکنن. و میگم بازی خشونت بی منطق عجب و غریب. مهمترین سکانس فیلم حرامزاده لعنتی به نظرم سکانس پایانیشه که شما میبینید یهودی ها میان همه نازی ها رو توی یک سینما جمع میکنن و مرد و زن و همه رو با رگبار و آتیش و فلان و اینا میکشن. این قتل عام کاملا مشخص اینجا صورت میگیره. در این سکانس البته ما چون فیلم خیلی طولانی قبلش آماده شدیم، یعنی واسه ما منطقیه چون این نازی ها رو پدرسوختگیشون رو زیاد دیدیم. اما خب تارانتینو بازم در این انتقام گیری هیچ چارچوب اخلاقی نداره و میگه خب دیگه چون اینا نازیان همه رو بزن بکش، در حالی که از جهت حقوقی و قانونی هر کسی که عضو حزب نازی باشه که نباید بکشنش، که حتی اگه ما ضد در واقع حزب نازی باشیم، خب بله طرف مثلا یه ده ممکنه 20 سال 10 سال 5 سال براش اون جرمی که دارن زندانی بشن، قرار نیست همه اعدام و کشتار صورت بگیره که. ولی خب تارانتینو به خاطر همون انتقام گیری بی اخلاقش که درون فیلم های دیگرش هم هست، همه رو میکشه و این خیالش هم نیست، زن و مرد با هم دیگه قاطی کشته میشن. و خب توی این فیلم هم همون اسپیکرهای اخلاقی دیده میشه، چون نازی ها دشمن اینن، خب اینا به هر روشی میتونن اونا رو بکشن و قتل عام کنن. این ارتباط یهودیان با تارانتینو مهمه دیگه. تارانتینو بعد از تقریبا 16-17 سال که از سگای انباری میگذره این فیلم رو میسازه، خب احتمالا به خاطر اینه که زنش یهودی، یعنی زنی میگیره که زن یهودیه و این زن یهودی خب طبیعتا رو ذهنش خیلی تاثیر میذاره. بارها از اسرائیل دفاع میکنه، همین تو جنگ غزه و اسرائیل رفت رسما پیش سربازای اسرائیلی به اونا تسلی داد، گفت مثلا من پشت شما مو، یعنی صهیونیست کاملا تمام عیار، خودش هم گفته من به عنوان صهیونیست خواهم مرد. و این فیلمش هم که کاملا پروپاگاندای یهودیاست دیگه، یعنی به این همه آدم تو جهان ظلم شده، آقای تارانتینو سعی کرده دوباره بره تو هم فضای شبه هولوکاستی، ظلم نازی ها به یهودی ها رو بعد 60-70 سال دوباره که چرت کنم هزار باره تکرار کنه در سینما هالیوود و خب هر بلایی هم که دلش بخواد سر اونو بیاره. و خب این اخلاقی هم که شما توی فیلماش میبینید که هی این اخلاقه داره بدتر میشه، اگر کسی بهش جهت بده میاد مثلا در خدمت یهودیات، میاد در خدمت صهیونیسم، اگه نده خود اون اخلاق به صورت لخت داره بیان میکنه، نوعی تفکر در واقع نسبی گرای اخلاقی و به شدت اومانیستی متکی به اون قهرمانه. یعنی اون قهرمان چون داره میکشه همه رو میبره جلو، اون ما بهش نزدیکیم، ولی هیچ منطق دیگه وجود نداره که چرا این قهرمان باید چنین کاری بکنه. حالا توی این فیلم مثلا منطقش میشه ظلمی که یهودی ها در واقع نازی ها به یهودی ها کردن، که خب این هم باز دلیل موجهی نیست که برای اینکه صدها نازی رو شما بخوای قتل عام کنی وقتی همشون غیر مسلح. این سال 2009 فیلم بعدیش در واقع Hateful Eight هست، The Hateful Eight سال 2015 که فیلم هشت نفرت انگیز هستش، که خب البته قبلش فیلم جانگو هست. فیلم جانگو سال 2012 منتشر شده، جانگو آنچیند که جانگوی آزاد شده ترجمه شده. این فیلم خب میشه گفت بهترین و اخلاقی ترین فیلم تارانتینو. چرا؟ ببینید تارانتینو میخواد یک خشونتی رو نشون بده، خب یعنی دوست داره خشونت رو نشون بده، باهاش شوخی کنه، این خشونت رو خیلی صریح نشون بده. خب این بستر میخواد دیگه، شما تو چه بستری؟ یه وقت میره تو بستر اون در واقع سگای انباری، اونجا خب خیلی جذاب میشه، یعنی یک پلیس مخفی که کاراشو داره پیش میبره. یا مثلا میره تو بستر فیلم جکی براون، باز اونجا یه مقدار بهتر، ولی مثلا میره تو پال فیکشن خراب میشه دیگه، میره تو دس پروف نابود میشه دیگه. توی جانگو چون هدف آزاد شدن سیاه پوستا یا برده از دست سفید پوستا هست، میبینیم که خب این خشونت داره جهتمند میشه و قهرمان هم یه قهرمان کاملا اخلاقی با پایه‌های اخلاقی. یعنی این شخصیت جانگو خب کاملا مثلا دنبال آزاد شدن زنشه، یعنی هدف داره، برخلاف قهرمان دیگه اون فیلم که نسبی گرایی توش خیلی پررنگ تره، تو فیلم تارانتینو که خب اونجا معمولا این اتفاق نمیفته و به شدت نسبی گرا میشه دیگه، چون قهرمان میگه ما میگیم باریکلا، ولی هیچ در واقع معیاری توش وجود نداره. تو اینجا معیار داره، میخواد بره زنش رو نجات بده. تو دو تا سکانس ما میبینیم که جانگو رو زنش خیلی تعصب داره. مثلا یه سکانسی وقتی میگن دارن در مورد کتک زدن زنش صحبت میکنن، اونو نمیدونن زنشه، ولی این خب به صورت مخفی رفته که در واقع با یه هویت جعلی که بعد زنش رو نجات بده. وقتی دارن صحبت میکنن دستش میره سمت هفتیرش که بزنه همه رو بکشه، ولی چون بعدا میفهمه که نزدنش و کتکش نزدن، این خیالش راحت میشه. یه سکانس دیگه میخوان زخم پشتش مثلا نشون بدن که شلاق خورده زنه، این باز دوباره اصلش دستش میره سمت اصلش، یعنی اون غیرتی که اون همسر نسبت به زنش داره. خب خیلی زیبا واقعا هنرمندانه تارانتینو اینجا اینو بازنمایی کرد. و این قهرمان چون هدف داره، نمیخواد همینجوری بکشه دیگه پاره کنه بره مثل کیل بیل، بلکه میخواد زنش رو آزاد کنه، نمیخواد بکشه، ولی چون میبینه بعد دارا دارن به دیگران هم ظلم میکنن، این کارو میکنه، یعنی میره دیگران هم میکشه، میره اون رؤسا رو میکشه و میبینه که خب سیستم بردهداری رو داره باهاش میجنگه. ولی تو کیل بیل اینجوری نیست، یعنی واقعا اما تورمن نمیخواد بره مافیا رو نابود کنه، چون به ظلم شده میخواد بره انتقام بگیره. میبینیم چقدر فرق داره اون معناداری هدف قهرمان. و یه سکانس خیلی عجیبی هست، وقتی بردهدارا دارن شلاق میزنن مردم سیاه‌پوست رو، یه ده سیاه‌پوست دیگه اونور دارن تاب میخورن و زندگیشون رو میکنن. یعنی باز نشون میده اگه شما انتقام نگیری اینجوری وای نستی جلو ظلم، خب عادی سازی میشه و خودی هم دیگه کاملا اون ظلمی که داره میشه رو میپذیرن. یعنی این بازی کاملا تفکر منطقیه که میگه اگه سیاه‌پوستا واقعا اقدام کنن میتونستن در مقابل سفیدپوستا بایستن. حالا این با واقعیت چقدر چیز داره، بالاخره یه مثال داره میزنه دیگه، میگه اگه مثلا یه آلمانی باشه بیاد جانگو رو نجات بده بعد فلان کنه میتونن بایستن، ولی دیگرانی که دارن تایید میکنن ظلم اونا رو، خب اینا هیچ وقت نمیتونن در مقابل یه سیاه‌پوستی، یعنی یه سری سیاه‌پوست نفوذی هستن دیگه، مثلا همون کارگری که توی اون امارت دیکاپریو کار میکنه، اون زیر دستش سیاه‌پوسته که اصلا اون لو میده این سیاه‌پوستا دیگه، یا سیاپوسا دیگه که وقتی عده دارن شلاق میخورن اینو عین خیالشون نیست. و اینجوری اون انفعال جامعه رو کاملا زیر سوال میبره، که باز محتوای خیلی جالبیه. اما عجیبتر اینه که توی یه سکانسی وقتی دارن شلاق میزنن برده ها رو، میبینیم که اینا دارن کتاب مقدس میخونن، اونایی که دارن شلاق میزنن، یعنی دقیقا یک محتوایی به شدت ضد کتاب مقدس مسیح اینجا ساخته میشه. این خیلی جالبه، یعنی تارانتینو که تو پال فیکشن تقریبا 20 سال پیش، یعنی 2012، حالا اون چیز 1994 بود دیگه، پال فیکشن نشون داد که قهرمان اگه به کتاب مقدس برسه صلح طلب میشه و دیگران نمیکشه، اینجا داره نشون میده که قهرمان دقیقا در مقابل کسایی که دارن کتاب مقدس میخونن و شلاق میزنن سیاه‌پوستا رو. یعنی این بی‌هویتی فیلمساز رو نشون میده ها، که تو 20 سال طرف اصلا نگاهش به اون کتاب مقدس از زمین تا آسمون عوض شده، و این نشون میده که تارانتینو کاملا یک شخصیت سیال بدون مبانی خاص و در واقع معیارهای خاص فلسفی داره، بلکه یک شخصیت میانه روی که حالا هر زمانی بالاخره یه چیزی میسازه و فقط میخواد یه اثر سرگرم کننده خشونت آمیز بی اخلاق رو ارائه بکنه. حالا اگه این بیاد توی پارادایمی که هدفمند بشه، این بی اخلاقیش حذف میشه یا کمرنگ میشه و اون نسبی گرایی باز کمرنگ تر میشه. اگه نه بره مثلا تو فیلم های بی خودی مثل دسپروف، این پررنگ تر میشه. ولی خب میگم هیچ هویت دینی نداره، هیچ هویت ثابت فلسفی نداره، بلکه در همون تفکر اومانیست سکولاریستی هضم شده دیگه، و خودش خیلی عجیبه به عنوان یک کارگردان مؤلف متاسفانه در 20 سال کلا نظرش نسبت به محتوایی که خودش تولید کرده عوض شده دیگه. یه جا گفته کتاب مقدس باعث صلح، یه جا دیگه میگه که نه، کتاب مقدس باعث نابودی و ظلم به مردم. مجموعا فیلم جانگوی فیلم خوب حماسی، اخلاق مدار و جذابه، که البته درون فیلم باز همون مبانی ماتریالیستی، مبانی ضد ماورا، زندگی در واقع حقیر و پوچ مادی اونجا تبلیغ میشه، اما خب با چاشنی اخلاق، یعنی باز یه پله بهتر از فیلم قبلیش حرامزاده لعنتی یا فیلم قبلترش دسپروف هستش. ولی به هر حال اون پارادایم کاملا ماده‌گرایانه و ضد ماورا رو داره دیگه، اینم خب هست تو همه فیلماش، این وجود داره تو این فیلم هم هست. فیلم بعد از جانگو میشه دیتول ایت، هشت نفرت انگیز، که در این فیلم یه دیالوگی داره خیلی جالبه. یکی از شخصیت ها طرف جلاده و میگه که چرا اگه من کسی متهم رو بکشم قانونیه، ولی اگه کسی که به ظلم شده متهم بکشه قانونی نیست. این دقیقا سوالی که تو ذهن خود تارانتینو هست، برای همین هی نشون میده که خود اشخاص انگار باید برن و اون قانون رو اجرا کنن و همین به اون خشونت های عجیب و غریب کشیده میشه. البته این استدلال بیخودیه دیگه، چون اگه قرار باشه هر کسی خودش عدالت رو اجرا کنه دیگه سنگ رو سنگ بد نمیشه، چون از نظر هر کسی دقیقا مثل فیلم تارانتینو عدالت فرق داره، و خود تارانتینوی که یه جا پال فیکشن میساخت یه جا دیگه میره جانگو میسازه، پس مشخصه یه جایی عدالت رو یه جور تشخیص داده، فکر کرده که تا مقدس باعث آوردن صلح میشه، یه جا دیگه برعکسش تشخیص داده، و اینجوری خب همه تو سر کله هم دیگه میزنن دیگه. بعد نهاد قانونی ثابت باشه که همه در اختلافات به اون مراجعه کنن. ولی خب میگم نگاه آنارشیستی تارانتینو اینجا خیلی پررنگ. از طرفی درون فیلم هشت نفرت انگیز باز دوباره میبینیم که اون توهین به انسان، به اجساد انسانی، به بدن انسان خیلی دیده میشه. توی فیلم میبینیم مثلا چند تا جسد و مثل زباله انداختن پشت چیز و دارن میبرن پشت اون عرابه، و میگم هیچ حرمتی برای انسان قائل نیست. درون فیلم باز دوباره کشت و کشتارهای خیلی بیخود و بیمعنی وجود داره. یه جایی میبینیم که جان روس و اون راننده دلی جان خیلی راحت مسموم میشن و به شکل خیلی بدی جون میدن، میفتن میمیرن. خب هیچ منطقی نداره، چرا اینا بعد الان میمردن؟ و بعد سامول ال جکسون و اون رفیقش شروع میکنن با دیگر افراد جنگیدن و آخر سر هم اون زنی که رئیس مافیا هست رو دار میزنن و گوله هم بهش میزنن، در حالی که طرف داره دار میخوره و در واقع خفه میشه و میمیره. اینا همجور میخندن و باز دوباره دیگه این خیلی اوج اون بی اخلاقی تارانتینو دیگه، که در مقابل چنین خشونت عجیب و غریبی میخواد هی اون طنزش رو حفظ کنه، و این خیلی توهین‌آمیز میشه واقعا. یه جا دیگه مثلا یکی از این افراد گانگستر رو که میخواد بکشه، وقتی میکشش میره انقدر گله میزنه تو کله که کلهش بترکه. دقیقاً یک نوع یه بیماری روانی عجیب و غریبی ما داریم توی فیلم تارانتینو میبینیم، که انگار از اعمال خشونت حد اکثری لذت داره میبره، و این خیلی ترسناکه دیگه. یعنی فیلمسازی که شگاه انباری ساخته که اونجوری فداکاری مردم رو نشون بده، پلیسا رو نشون بده، بعد اومده تو جکی براون باز همین فضا بوده، آخر کیل بیل برش حاکم شده. یعنی اون کیل بیل دو که به شدت بی اخلاق بود، باز دوباره داره درون وجودش تلاطم ایجاد میکنه تا بیاد فیلم بسازه. و پروپاگاندا آمریکایی هم باز خیلی پررنگه، میبینیم که دائم به حرفای آبراهام لینکلن رئیس جمهور پدرسوخته آمریکایی اشاره میشه، آخرش هم با همین مثلا یه نامه‌ای هستش که همین سامول جکسون داره، وقتی میخونه انگار مثلا داره کتاب مقدس میخونه از یه انسان بزرگوار، و آخرش هم با همین حرفای آبراهام لینکلن فیلم بسته میشه. یعنی باز دوباره ترکیب بین اون ملیگرای افراطی امریکایی با اعمال خشونت حداکثری خیلی عجیب و غریب که توی فیلم میبینه. و آخرین فیلمش هم که در واقع آخرین فیلم طولانی که ساخت، حالا انیمیشن هم که عرض کردم ساختم و بهش نمیپردازم چون خیلی مهم نیست، یه تیکه از کیل بیل دیگه، ولی آخرین فیلمی که ساخته وانس اپان تایم این هالیوود هستش که روزی روزگاری در هالیوود سال 2019، که تو این فیلم دیگه اوج پوچی و بی اخلاقی و ول بودن و بیهویتی تارانتینو دیگه متاسفانه، یعنی فیلمساز بعد 30-40 سال کاملا سقوط کرده به جای اینکه عمیق‌تر بشه. و میبینیم که در مورد زندگی بازیگر و یه بازیگر که براد پیت، بدلکار که بدلکار براد پیت اون یکی دیکاپریو و اینا دنبال اینا که پیشرفت کنن، و فیلم به جای اینکه هالیوودو بخواد پشت صحنه‌اشو نشون بده اصلا میره توی فضای تخیلی بیخود، یعنی اصلا اون به حال خود پشت صحنه هالیوود فیلم زیاد ساخته شده، مثلا تو خود پدرخوانده یادتونه دیگه سکانسی که نشون میده میره پدرخوانده یک اون بازیگره رو میخوان تو فیلمش بازی کنه، این میگه نه من نمیذارم رئیس کمپانی و میتونم به خاطر اینکه میخوام اونو نابودش کنم، اون خیلی از خود راضیه، اینا هم به زور اسلحه میگن نباید بازی کنه ولی پیشنهادی بهت میدیم که قابل رد نیست و این حرفا. و فیلم های زیادی این پشت صحنه هالیوود رو سعی میکنه افشاگری بکنه، فیلم های بدتری هم هستش که اون پشت صحنه رو عجیب و غریب تر نشون میده، اما تو این فیلم میبینیم که نه اصلا یه همون فضای اکشن بی اخلاق پوچ تارانتینو فقط در ستینگ هالیوودی، یعنی هیچ پشت صحنه خاصی رو نشون نمیده. بله مثلا یه جایی میخواد هالیوود رو نشون بده چیزو مسخره میکنه، بروسلی رو مسخره میکنه که آره اینا هیچ حالیشون نیست و مثلا براد پیت میره به راحتی با اینکه بدلکار بروسلی رو ضرب فنی میکنه، میگه شما مثل رقاصا میمونید، یعنی هم عقده که نسبت به شرق داره تارانتینو تو اینجا هم باز دوباره تو ذهنش بوده که این عقده رو بخواد اینجوری در واقع فرافکنی بکنه و بگه که بله مثلا من یک قهرمان امریکایی ماچو میتونه به راحتی قهرمان شرقی رو بزنه، که خب میگم این کاملا با ظاهر بی اخلاقیش نشون میده، با یک قهرمان سینمایی اینطوری بازی میکنه. از اون طرف میبینیم که در سکانس پایانی فیلم چند تا هیپی خب میریزن داخل خونه براد پیت و دوستش تا بکشن این دوتا رو، این دوتا هم باز به بدترین شکل ممکن، این یکی کله یارو رو له میکنه، دیکاپریو هم میره اسلحه فلیم درور آتش افروزی که از اسلحه آتیش میاد بیرون رو برمیدار و یه دختر هیپی رو زنده زنده میسوزونه، و فیلم هم کاملا اینو توجیه میکنه دیگه، میگه خب بهت حمله کردن به بدترین شکل ممکن میتونی نابودشون کنی، و این خیلی عجیبه، یعنی باز دوباره یک خشونت کور کاملا توی فیلم دیده میشه که این نتیجه سالها تنزل اخلاقی تارانتینو دیگه، یعنی اگر این تنزل اخلاقی رو شما از سگای انباری دنبال کنید تا این فیلم میبینید که به شدت تارانتینو هی داره شخصیتش خرابتر و بدتر میشه و چقدر با اون اخلاق صهیونیستی که خودش هم ازش دفاع کرده نزدیک شده، یعنی دائم همون تفکر و اخلاق یهودی صهیونیستی که درون کتاب مقدس عبری هم خیلی پررنگه رو داره دائم رواج میده، که با اینکه مثلا طرف مقابل یک ظلم مثلا در حد یک به شما کرد شما با 10 پاسخ بده، این دقیقا منطق یهودیانه که البته حتی همین حقوق بشر نصف نیمه امروزی هم اینو ردش میکنه، یعنی چنین چارچوبی رو نمیپذیره، اما خب تارانتینو به هر حال چنین فیلمایی رو تولید کرده و فیلماش هم عمدتا با حضور ستاره ها بوده و خیلی هم پرفروش و پربیننده و جذاب. آخر فیلم تارانتینو این فیلم بود. بخوایم جمع بندی بکنیم میشه گفت هرچی از سینمای کوئنتین تارانتینو گذشت فیلماش بی اخلاقتر و پوچتر شده. واقعا سیر فیلماشو که نگاه میکنیم میبینیم خب تارانتینو از سگای انباری خب رسید به پالپ فیکشن که باز تنزل داشت ولی یک مبانی رو باز داشت سعی میکرد نگه داره، بعد رسیم جکی براون باز یه مقدار رشد اخلاقی داشت، رفتیم سراغ فیلم کیل بیل دیدیم که خب خیلی اوضاع خرابه و خصوصا تو کیل بیل 2 که دیگه همون اصول خود کیل بیل 1 رو هم نقض میکنه، تو دس پروف که دیگه اصلا با یک فیلم هجوامیز مزخرف طرفیم، از اون طرف وقتی میرسیم به فیلم حرامزادهای لعنتی یا جانگو، خب جانگو میبینیم فیلم خیلی خوبی میشه به خاطر اینکه خشونت جدی شده، ولی تو حرامزادهای لعنتی خب یه پروپاگاندای ساخته به نفع انگلیس در واقع یهودیان که خب اونجا عرض کردم کاملا به خاطرم تفکرات یهودی صهیونیستی خودشه و این حس قرابتی که خودش با صهیونیستا داره چون نگاه اخلاقیش دقیقا مثل اونا نسبی اومانیستی و کاملا بدون هیچ مبنای منطقی انسانی و الهی هستش، و آخر سرم میرسه به این فیلم های بی خودی مثل هشت نفرت انگیز و فیلم وانس اپان تایم این هالیوود، که اونجا هم میبینیم کاملا باز دوباره یک خشونت افسار گسیخته رو علیه انسان های مختلف داره رواج میده. آثار تارانتینو به شدت سرگرم کننده و جذابن، اما مسائل فلسفی که توش بیان میشن خیلی مهمه. خب مبانی فلسفه سینمای تارانتینو متکی به نسبیگرایی اخلاقی که مصادیقش هم عرض کردم، ماده گرایی که خب تمام فیلمهاش به همین شکل ماتریالیستیه، انسان محوری و اومانیسم که خب مایه تمام فیلم هاشه، و البته تقلیل همه چیز به زندگی دنیوی. کلا هیچ ماورا ماده هم در اون فیلم وجود نداره، هیچ خبری از روح معنویت نیست، و تارانتینو با چهار عنصر طنز، خشونت، مسائل جنسی و روحیه انتقام و مقاومت طلبی مخاطب سعی میکنه با استفاده بهینه از تکنیک های سینمایی در سینما جهان فیلماش رو پخش بکنه و خوبم گرفته دیگه. و مهمترین عنصر جذابیت در سینماش همون طنز توام با خشونته، یعنی مسائل دیگه در فیلم دیگه هم هست، یعنی در آثار فیلم ساز دیگه هم هست، ولی این به نظر میسته که فیلم تارانتینو خاص تارانتینو باشه. یعنی شوخی با مزامین هولناکی مثل قتل، تجاوز، بریدن اجزای بدن و غیره، که البته منجر به عادی سازی این خشونت ها میشه دیگه، چون مفهومی رو دست بندازید کم کم عادی میشه بین مردم و دیگه اون قباحتش تو ذهن مردم میریزه. همینطور خب دیدیم تارانتینو یکی از پروپاگاندا سازهای مشهور هالیوود بود که از دو طریق به شدت به سیاست استعماری امریکا خدمت کرده. یک اینکه فیلم‌های مدافع یهودیان ساخته، فیلمی مدافع اینا که میشه در واقع حرامزادهای لعنتی، یا فیلمی مدافع سیاستمداران امریکایی مثل هشت نفرت انگیز که فیلم‌ها متأخرشن، و دوم با رواج فلسفه اخلاق نسبی‌گرا و فلسفه اخلاق کابالیستی که حالا مفصل ما تو مدرسه یاد و رسانه توضیح دادیم این فلسفه اخلاقشون چیه، که دقیقا همسو با دولت‌های غربی هم هستش. یعنی دولت‌های غربی بر همین اساس تفکر کابالیستی و اخلاق کابالیستی شکل گرفتن. برای من تارانتینو هم همونو داره دنبال میکنه و رواج میده، پس مشخصه که چطور تونسته انقدر به هر حال در انتشار فیلماش موفق باشه. یه تطبیق میشه داد، میشه گفتش که تارانتینو مظهر وسترن آمریکایی از حیث ایدئولوژیکه. امریکا پرستی، خشونت بی حد و اندازه‌ای که تو فیلماش هست، اخلاق نسبی و ترویج بیقانونی دقیقا مؤلفه‌ای که در شخصیت وسترن و گاوچرون آمریکایی هم وجود داشته. بی‌دلیل نیستش که در آثار مختلفش هم داره دقیقا شخصیت وسترن معرفی میکنه، و مجموعا میشه گفتش که همین مضامین فلسفی که قبلتر هم خدمتون عرض شد در این سینمای سرگرم کننده تارانتینو به مخاطب منتقل میشه: ماده گرایی، نسبیت اخلاقی و البته پروپاگاندای نظامی و نظامی، حالا چه یهودی چه امریکایی، که در اون فیلم‌ها به شدت و به صورت پررنگی وجود داره. این مجموعه سینمای تارانتینو است. البته ما میشد حالا رو فیلم ها رو بعضی فیلماش مفصل تر بحث کنیم، ولی به نظر میرسه که ارزش نداره دیگه. ما سعی کردیم خلاصه از هر فیلم رو بهش بپردازیم و انشالله مفید بوده باشه. و کاملا عرض میکنم سینمای تارانتینو در جریان اصلی سینمای هالیوود جا میگیره. چرا؟ با اینکه فانتزی نیست، با اینکه مایه های ماورایی در واقع معنویتگرا نداره، اما خب همون مبانی اخلاقی اومانیستی، سکولاریستی و ضد دین تو آثار اخیرش، و البته اون نوع اخلاق نسبیگرا رو داره رواج میده که کاملا همسو با همون ایدئولوژی یهود زده و کابالیستی هالیوود هست. ممنون از شما، امیدوارم که بحث خوبی بوده باشه. حتما اگر امری نکته بود توی بخش کامنت ها درج بفرمایید.